دومین مسئله این که این دیگه حالا طرف از درون خودش بجوشه که چه چیزهایی رو برای دیده شدن به نمایش بذاره، اون دیگه میشه جزء مرتبه بعدی که آقا جسمت پیش پا افتاده ترینه و بعد اینقدر خودتو از نظر روحی و چیزی رشد بدی به جامعه چی میخوای عرضه بکنی بابت دیده شدن. حالا بعد مراحل بعدی آقا یه نفر دیگه ای هست که تو اگه خودتو برای اون نشون بدی دیگه اصلا این جامعه هم واسط بی اهمیت میشه. این هم میشه مرحله سوم که من به نظرم الان این که ما این وضعیت آشفته رو میبینیم چون جامعه یه جور دچار خودگم کردگیه، میخواد خودشو نمایش بده، میخواد خودشو نشون بده، اما دم دستی ترین وسیله که دم دست داره رو اونو میخواد نشون بده. و بعد این که ما انتظار داریم اون چیزیه که میخواد به خدا نشون بده رو بیاد تو جامعه مثلا به نمایش بذاره، در حالی که اصلا برش تعریف نکردیم خدا کی است، خدا رو چجوری میتونی درک کنی، چجوری بهش برسی، اینا همه آموزش میخواد.
خانم عبدالرحمن بفرمی.
ازم به حضور شما که یک مقدار احساس میکنم که خانم اسماعیل نژاد اگر اسمشون رو
دارم. بله خانم اسماعیل نژاد.
جامعه رو متعالی و بسیار مترقی و رشد یافته در زمینه معنوی میبینم که ای کاش روزی برسیم به اونجا که شخصا خودم رو عرض میکنم اون چه که میخواهم دیده شود رو فقط بخوام خدا ببینه. این الان با توجه به اون چیزی که ما توی جامعه داریم میبینیم، چون زن و دختر رو از در واقع حالا سنین نوجوانی برای دختران تا هر چقدر که عمر میکنن تعریف میکنیم، این نمیتونه یک گزاره مساوی برای همه باشه. دختر نوجوان من توی مدرسه با مواجهه با انواع چیزهایی که تو فضای مجازی داره میبینه، تو رسانه داره میبینه، تو جامعه داره میبینه، حتی اگر خودش تو خونه تو رسانهی که در واقع دم دستش هست، اما تلویزیون، ماهواره یا هر چیز دیگه، با توجه به اون محدودیتهایی که خانواده براش تعریف میکنه، اینقدر با چیزهای مواجه میشه و توی سنی هست که شاید کمتر از من بخواد یا از من بپرسه که من چه چیزی دارم که بخواهم به خدا نشان بدهم. اون چه که در واقع تلقی بچه توی اون سن هست، توجه در واقع نیاز به دیده شدن و جلب توجه، به قول باز هم خدای خانم اسماعیل نژاد، مسئله جسم هست و مسئله بدن هست. بله. که حالا تو اشعار خودمون تو ادبیات خودمون هم داریم با این عنوان، چون من حالا در واقع مقطع کارشناسی ادبیات فارسی خوندم، به طور خاص پریرو تا به مستوری ندارد، این میتونه ما بستش بدیم به تمام جامعه زنان.
درست.
چه کجا باید اون فهم اتفاق بیفته؟ ببینید اگر میگیم این خانم برای دیده شدن میخواهد این کار رو بکنه، حد یقفی داره؟ من از شما سوال میکنم، آیا حد یقفی این موضوع داره؟ امسال عمل بینی، سال آینده گونه گذاشتن، سال بعدی، سال بعدی، سال بعدی، همینطور چیزهای جدید تعریف میشه و همینطور الان مثلا هی اینها که میگذره عوارضش مشخص میشه. ما میبینیم که توی مسئله اجتماعی اصلا کاملا جدای از مسئله فقهی، کاملا جدای از مسئله در واقع حالا اون چه که به عنوان شرع و عرف داره مطرح میشه، به از نگاه اجتماعی داریم میبینیم این موضوعی تحت یقف نداره و یک جایی زن و حتی مرد الان دیگه تو این دور زمونه به اونجایی میرسه که میگه خب من دیگه تا کی باید ادامه بدم اون چیزی باشم که مطلوب در واقع نگاه اجتماعی الان هست.
خانم عبدالرحمن، ما چون داریم به اذان نزدیک میشیم، حدوداً دو دقیقه شدم کمتر فرصت داریم، جنبندی شما رو من بشنوم. چه باید کرد؟
جریان حوزه حجاب و در واقع همه کسایی که دستن دارد، چون یک موضوع کاملا بسیطه، از طراحان لباس بگیرید تا اون کسانی که دارن مسئله حجاب رو، پوشش رو تو نهادهای مختلف آموزش، اهم از خود آموزش رو براش بگیرید تا رسانه ملی، تا فضای مجازی که در واقع الان قدرت بزرگی برای موضوع آموزش داره، به طور غیر مستقیم به طرز بسیار لطیف اونجوری که در واقع با فطرت انسان سازگاره، چون حجاب خدا تعریف کرده و با فطرت بشر کاملا سازگاره، اگر ما درست تعریفش بکنیم این رو درست تعریف بکنن، فعالان حتی عرصه تولید پوشاک ما این رو درست بفهمن، فهم صحیح از این جریان داشته باشن، و حالا اون چیزی که توی این زمان کم در واقع بنده میتونم خدمت شما عرض بکنم، میتونم بگم ما چند قدم جلو هستیم. انشالله با امید خدا یک اقدام بسیار مؤثر میتونه باشه. ضمن اینکه باز اشاره میکنم به فرمایشات شما، قطعا به دوران گذار هم باید توجه داشته باشیم. ما قطعا به یک دوران گذار چند ساله ای تو موضوع اصلاح فرهنگی نیاز خواهیم داشت.
خواهش میکنم خواهش میکنم بهره بردیم. متشکرم خانم عبدالرحمن از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. از دان شنونده با ما همراه باشید. به لحظات اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانمون در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم و انشالله بعد از اذان با شما خواهیم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران در ساعت 20:42 دقیقه است. الهی می‌خوانمت و سرشار می‌شوم از اشتیاقی زلال. اشتیاقم می‌رسد به آستان تو. گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات روح بخش قرآن کریم. سوره مبارکه غاشیه. قاری مهدی عادلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
با آرزوی قبولی اطاعت و عبادت شما عزیزان دعوت میکنم با بخش پایانی گفتگوی فرهنگ امشب با ما همراه باشید که درباره حیا و عفت ندای فطری ضرورت جهانی صحبت میکنیم. خانم دکتر حاله اسماعیل نژاد مهمان ما هستند، پژوهشگر مطالعات زنان. خانم اسماعیل نژاد، چون باید کم کم جمع‌بندی صحبت بکنیم، با توجه به اون چی که در بخش قبل صحبت کردیم، هم اون چی که شما بیان کردید و هم صحبت های مهمان تلفنی مون خانم دکتر عبدالوند، چه باید کرد برای موضوع عفاف و حجاب در جامعه؟ یک برنامه کوتاه مدت قاعدتا باید داشت در کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت با توجه به ذات برنامه فرهنگی که نیازمند برنامه ریزی دراز مدت هست. در کوتاه مدت و باز هم با نگاه فرهنگی چه باید کرد؟ چون قطعا نگاه سلبی و نگاه برخورد سخت پاسخ نمیده، کمون که در سالهای اخیر نتیجه مثبت از برخورد منفی نگرفتیم. چه باید کرد؟
ببینید، ما از نظر فرهنگی و فکری این مسئله رو چون از اولم به شکل دیسیپلین بهش نگاه کردیم، یعنی بچه‌ای که میرفت مدرسه فقط لباس و مثلا مقنعه بهش معرفی میشد. خب ما از بچگی بعد با این مسئله برخورد کردیم و بعد بچه که از مدرسه می اومد بیرون مقنعه‌اش رو در می آورد می ذاشت توی کیفش. ما چقدر تو مدارس آموزش دادیم که این حجاب یعنی چی؟ اصلا برای چی شما دارید بچه ها استفاده می کنید؟ یا به پسرها، ما الان یک مشکل مسئله و یک مشکل و یک مسئله عمده‌ای که با آقایون داریم و خب خیلی از کلینیک‌ها مراجعه میکنن، خیلی مسئله داریم، مسئله حالا تنوع طلبی و چشم چرونی یا همه این مسائلی که الان زن و باش درگیرن، خیانت‌های پی در پی که آقایون الان تو جامعه هست و براشون علسویه هست. ما از بچگی نه اون برو به دخترامون یاد دادیم، نه این طرف رو به پسرامون، که تعهد چیز خوبیست. تعهد از مقوله ها یکی از حیا میاد، از حیا میاد. ببینید اصلا همین خوب بودنش، خوب بودنش، ببینید خوب و بد یاد دادنیه. خیلی جاها، خیلی وقتا ما از درونمون میدونیم، ولی چه میگن، به همون آموزش بیرونی هم داده نشده که یه جورایی به درونمون برگردیم. دروغ رو چرا همه میدونیم بده؟ چون ضربه از دروغ گفتنمون خوردیم، از دروغ خورد، از برملا شدن دروغی که خوردیم همه این چشیدیم مزه اثر بدش رو. خیلی چیزا اثراتش رو بچه ها تو 30-40 سالگیشو متوجه میشن. وقتی اون اثر رو بیاییم الان بهش آموزش بدیم، دیگه اون از درونش با خودش، با منطقش، با دلش اقناع میشه. من تأکید میکنم ما در این قضیه حالا هزاران علت براش میتونیم بچینیم، اما ما یک مسئله اساسی که باش مواجهیم بچه ها اقناع نیستن. این حجاب برای چیه؟ به چه درد میخوره؟ اصلا به درد میخوره؟ یا فقط یک فشاریه که مثلا حکومت الان میخواد ما رو بگیره ببنده، نمیدونم، یک قانون بیخودیه؟ ما هیچ کدوم اقناع نیستیم. تو جامعه ما چقدر اقناع ایجاد کردیم راجع به مسائلی که همیشه جنبه سیاسی داشته.
اقناع چگونه باید صورت بگیره؟
اقناع با آموزش. یک آموزش، دو راهکارهایی که الان دنیا بهش رسیده. مثلا الان شما کارتون‌های مختلف که مثلا کمپانی‌های بزرگ میخوان به بچه‌ها را آموزش بدن، الان دیگه آموزش اومده، آموزش تصویری شده با بازی‌های کامپیوتری، با انیمیشن‌های مختلف، سبک زندگی رو دارن اینجوری آموزش میدن.
خب این برای بچه‌ها، برای خب همه اشخاص.
من دارم میگم ریشه یابی وقتی داریم.
بله، یک بخشی از ریشه یابی به بچه‌ها برمیگرده، به آموزش.
همون بچه‌ای که از بچگی با این قضیه اقناع نشده، همون بزرگ میشه. الان ما خیلی وقت بی‌حجابی‌های وحشتناک و بعضی وقتا از حد گذشته از بچه‌های خانواده‌های مذهبی می‌بینی.
درسته، نکته شما درست، آموزش درست برای بچه‌هایی که الان بله. کودکن، نوجوانن، برای آینده‌شون بله. برای بزرگترهای الان بچه‌ها،
برای بزرگترهای الان هم همینطور. ببینید ما اگر آموزش رو بیاریم تو سطوح بالاتر با روش، روش باید تغییر کنه. خب روش اون آموزش چطوری باشه که طرف بپذیره؟ حتی این که ببینید خیلی وقتا من با آدمای سکولارم در رابطه بودم که مثلا اینا هم سکولار بودن، مثلا دین خاصی نداشتن، یا مثلا خارج از کشور سالها زندگی کردن، یا اصلا خارجی بودن. وقتی می اومدن اینجا من بهشون میگفتم، به این خانمه میگفتم، گفتم تو خیلی حجاب خوبی رعایت کردی، چرا این کار کردی با این خانم فرانسوی؟ گفت چون قانون شماست. به ما یاد دادن قانون هر جایی رو، قانون اون کشور رو بپذیریم. ما در همین حد هم به جامعهمون یاد ندادیم. حتی اگر معتقد نیستی، از درون هم اقناع نشدی نسبت به پذیرش یک هنجار، قانون رو بپذیر. حتی یک قانون بد وجودش در جامعه بهتر از بیقانونیه. ما اون رو هم یاد ندادیم. با در تمامه، ببینید ما اگر از نظر سنی، از کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، پیران، میانسالان و پیران در نظر بگیرید، در تمام این مراحل ما احتیاج به آموزش داریم، ولی با شیوه های مختلف، با ابزارهای مختلف. رادیو تلویزیون یه نقشی ایفا میکنه، دانشگاه‌ها یه نقش دیگه ایفا میکنن، نهادها و جامعه های مدنی، NGO ها یه نقش دیگه ایفا میکنن، آموزش های دیگه. ببینید این فرهنگ باید بشه. وقتی فرهنگ شد، درونی شد، دیگه ما احتیاج نداریم به عقولهی مثل گشت ارشاد که زورکی بخواد این کار رو انجام بده.
حتی گشت ارشاد هم میشه گفتش که همون قانونی که اشاره کردید، که قانون را رعایت بکنیم. در قانون عفاف و حجاب 20 چند دستگاه مسئولیت دارن، همه اونها به وظیفه خودشون عمل نمیکنن. نیرو انتظامی که عمل میکنه اینقدر به چشم میاد.
نهادهای فرهنگی وقتی به وظیفه خودشون عمل نکردن، یک پدیده تبدیل شد به خلاف قانون و جرم، خلاف قانون تبدیل شد به جرم، اون موقع نهادهای انتظامی مجبورن بیان وسط.
بله دقیقاً همین، نیروی انتظامی هم در اون فهرست دستگاه خیلی اون شماره‌های آخر، ردیفای آخره.
بله، ما چون از نظر فرهنگی بد کار کردیم، تعارف که نداریم. خیلی وقتا ریشه، اینم خدمتتون عرض کنم، ریشه کارهای فرهنگی ما ریشه اقتصادی دارن. ریشه اقتصادی دارن. طرف وقتی ازدواج یک نیاز درونیه، این نیاز درونی وقتی به درستی ایفا نشد، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه الان ازدواج یک کالای لاکچری و لوکسه، دسترسی بهش وجود نداره مگر برای عده خاص که از یک کف درآمدی خاصی برخوردار باشه.
یه جور دیگه بگی موضوع رو، اشاره کردید که مثالی که زدید خانم فرانسوی که گفته قانونه و ما قانون شما را رعایت میکنیم، شاید اگر در همه عرصه ها همه بله. دستگاه و نهادها در هر موضوعی قانون رو رعایت بکنن،
بله،
ادارات دولتی ما، مثلا دستگاه اقتصادی ما، دستگاه قضایی ما، قانون به معنای واقعی رعایت بشه و اجرا بشه، قانون فوق العاده هم همین اتفاقش میفته. دقیقاً.
ببینید ما چون این قضیه قانونه، حالا اینکه قانون به علمای علوم سیاسی و چیزای دیگه باید کسای دیگه باید جواب بدن، نبنده، که این قانون درست هست یا نیست و من اصلا قضاوت ارزشی نمی کنم.
قانون فوق العاده،
قانون حجابی که الان هست، من اصلا قضاوت ارزشی
نمی کنم. به قول خود شما قانون بعد هم از بی‌قانونی بهتره.
حالا قانونه به این شکلی که الان هست و خیلی هم مورد مناقشه هست، خیلی هم مخالفین و موافقین از همون اول انقلاب داشته تا الان. خب من اصلا قضاوت ارزشی نمی کنم، نمیگم قضیه دینیه، یعنی من خیلی به عنوان بی‌طرف دارم بهش نگاه میکنم. قانونه، ما چطور در جامعه هرچی قانون بیشتر رعایت بشه اون جامعه زیباتره، شکیلتره. چرا راجع به قوانین راهنمایی رانندگی هیچ کس اعتراضی نداره؟ ببینید ماسک زدن گفتن اجباری، قانون نشد ولی همه پذیرفتیم. چرا؟ ما همین پذیرش قانون رو هم در جامعه مشکل داریم. ببینید این برمیگرده باز به مسئله آموزش. در جامعه قانون باید پذیرفته بشه، وقتی پذیرفته شد اون موقع اجراش دیگه با مشکل روبرو نمیشه. این یه مسئله. از اون طرف هم ما باید بیایم این قضیه عفاف رو، مسئلهش رو گسترده بکنیم، اصلا نه به زن نه به مرد، به تمام اجزای بدن هست و به تمام روحیات. هرچی حضرت علی علیه السلام میفرماید که لکل شیءٍ عفافٌ، بر همه چی عفاف وجود داره، برای چشمتون، زبانتون، دهنتون، دماغتون. عفاف یعنی چی؟
میگه
نه، میگه خود نگهداری. مثل که شما تمام ورودی ها و خروجی های هر جایی که گمرک داره بدنتون، خیلی لفظ عامیانه، ورودی و خروجی داره، اونو کنترل کنی، هر چیزی نره هر چیزی نیاد، اونو کنترل بکنین. این عملیات کنترل و حراست رو بهش میگن
یک دقیقه نکته پایانی،
بهش میگن عفاف. من امیدوارم که در مورد تمام هنجارها و تمام مسائلی که از حیث اوردر هستند در جامعه نگاه سطحی از بین بره. این نگاه سطحی اگر از بین بره و عمیق، نگاه عمیق جایش رو بگیره، ما تو خیلی از برنامه ریزیامون اینجوری با آشفتگی مواجه نمیشیم. این فکر میکنم که تغییر نگاه جامعه از مدیران تا مردم بهترین اتفاقیه که ممکنه بیفته.
خیلی متشکرم خانم دکتر علی اسماعیل نژاد، ممنون از شما و همچنین سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امشب گفتگوی فرهنگی. از خانم دکتر عبدالبند هم ممنون هستم که در بخش از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
آنچه شنیدید گفتگوی فرهنگی بود با موضوع حجاب و عفاف. سپاسگزاریم از همکارانمون. با اعلام ساعت 21 از پخش شبکه رادیوی گفتگو دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید. گفتگوی علمی امشب میپردازه به موضوع محتوای کتابهای درسی به مدت 52 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه